بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي، أدرك نجات سلامتي وتعجيل در فرج آقا و مولاهم صاحب الزمان، أرواحنا له الفدا، صلوات ندفع. اللهم صل على محمد وآل محمد. درس 26 از کتاب حکومت در مورد قلمرو تبعیت از رهبریه. ما تا چه محدوده‌ای باید به حرف رهبری گوش بدیم و چه جاهایی هست که اشکال نداره که ما حرف رهبری رو زمین بذاریم و بهش توجه نکنیم. اینو با یک مقدمه شروع میکنه که خداوند در قرآن گفته که حاکم و ولی شما خداست. فالله هو الولی، ان الحکم الا لله. هیچ انسانی، قبلا ما گفتیم که بر دیگری ولایت نداره، فقط خدا هست که شأن ولایت بر دیگران رو داره. در سطر 56 ذیل اون آیات میگه بنابر ادله قرآنی و روایی خداوند برای معصومان هم جعل ولایت کرده. از این آیات که میفهمیم که خدا ولایت داره. ذیل اون آیات میگه که بنابر ادله قرآنی و روایی خداوند برای معصومان هم جعل ولایت کرده، و بنابر ادله ولایت انتصابی فقیه، فقیهان عادل هم از طرف ائمه به ولایت منصوب شدن. پس چی شد؟ خدا که ولایت دارد، ان الحکم الا لله، کسی دیگه حکم چیز حق ولایت و سرپرستی بر دیگران رو ندارد مگر اینکه خدا بهش بده. از آیات و روایات میفهمیم که خدا به کی این ولایت رو داده؟ به معصومان داده، از طریق آیات و روایات اینو میفهمیم، و از طریق ادله انتصابی فقیه که دلایل انتصابی ولایت فقیه رو گفتیم، ولی فقیه رو که عقلی و نقلی بود، بر اساس اونا میفهمیم که فقیهان هم در زمان غیبت امام از طرف ائمه به این ولایت نصب شدن. ائمه اونها رو نصب کردن که ولی و رهبر جامعه باشن. پس ولی فقیه از طرف ائمه ولایت به مردم داره. خب در پاراگراف بعدی میگه که بر اساس ولایت انتصابی فقیه مشروعیت بقیه نهادهایی که در حکومت هستن مستند به حکم ولی فقیه. خود ولی فقیه چرا حکومت میکند؟ به خاطر اینکه امام او رو قرار داده. اما چرا باید ما به حرف وزیر بکنیم؟ چرا باید به حرف رئیس جمهور رو نمیدونم احکام مجلس رو قبول بکنی؟ به خاطر اینکه ولی فقیه حکم اونا رو تنفیذ میکنه، ریاست جمهوری رو تنفیذ میکنه و دیگر نهادهای اصیل جامعه رو تثبیت و تنفیذ میکنه، حکم چیز رو، قوه قضاییه، قوه مقننه، اینها رو همه رهبری تنفیذ میکنه. اونها باز با تنفیذ رهبری ولایت بر ما دارن. آیا رأی مردم میتونه اینجور ولایتی رو بده برای اونها که بر ما حکم بکن؟ میگه نه، رأی مردم نمیتونه به کسی این حق رو بده که او بتونه بر دیگران ولایت داشته باشه، ولایت شرعی داشته باشه. ولایت درسته، ولایت قانونی ممکنه که بیاره، ولی رأی مردم ولایت شرعی نمیاره. ولایت شرعی از همون طریقی که گفتیم هست، از راه دیگه نیست. همه نظام ها از همون راه ولایت شرعی گرفتن. در قسمت بنابراین شأن و جایگاه ولایت فقیه، من اینو پیدا کرده یا نه؟ سر پاراگراف هست. اون پاسخ سوال یک هست. سوال یک را اول بذار بخونیم. جایگاه فقیه عادل در نظام سیاسی اسلام از چه رو اهمیت داره؟ جایگاه ولی فقیه از چه جهت با اهمیته؟ میگه که شأن و جایگاه حالا میخونیم ببینیم. شأن و جایگاه ولی فقیه نظام سیاسی شیعه بسیار مهمه، زیرا مبدأ، میگیم با احمد، چرا؟ چون مبدع مشروعیت تمام ارکان نظام اسلامی است. زیرا مبدع مشروعیت تمام ارکان نظام سیاسی است بر اساس همین مبنا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقط قانون اساسی و ریاست جمهوری پس از رأی مردم باید مورد تنفیذ و امضای رهبر قرار گیرند. قوه قضاییه خود رهبر انتخاب میکنه، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را که مردم با انتخابات تعیین میکنن اون هم باز با تنفیذ رهبری شأنیت میگیره. من خودش تا اونجا قرار گیره داره. خب حالا که فهمیدیم چه جایگاهی داره ولایت فقیه در نظام اسلامی، ببینیم آیا میشه مخالفت با نظر رهبری کرد یا نمیشه. پس بحث ما سر اینه که در چه جایی میشه از حکم رهبری تبعیت باید بکنیم، در چه جایی میشه ردش کرد. جواب سوال دو که چرا ولی فقیه مبدا مشروعیت همه نهادهای حکومتی است، اینو بنویسید. تو این سوال گفت که ولی فقیه مبدا مشروعیت همه نهادهای حکومتیه، برای این خاطر جایگاهش خیلی با اهمیته. چرا اینجوری است؟ زیرا ولایت از آن خداست. پاسخ سوال دو
خیلی
عجب. نه اینقدر. زیرا ولایت از آن خداست و دیگران حق ولایت بر دیگر را ندارند و دیگران حق ولایت بر یک دیگر را ندارند مگر اینکه خدا اجازه دهد. ولی فقیه با انتصاب از طرف ائمه این مشروعیت را پیدا کرده. و دیگر نهادها را نیز او تنفیذ می‌کند. خب حالا بریم که مخالفت با رهبر به چه صورتهایی ممکنه باشه. میگه با دو جور مخالفت داریم، مخالفت عملی داریم، مخالفت نظری داریم. سوال سر اتفاق همینه. همون قسمت اقسام مخالفت رو بیارید. چی؟ سوال دو مثل یک شد. نه، دو میگه که از چه جهت با اهمیت، میگیم از این جهت که مبدا مشروعیت همه این نهادهای حکومتی رهبری هست با اهمیته. خب چرا مبدا مشروعیت دیگر نهادها هست؟ این جواب اینه. سوال سه میگه که مراد از مخالفت عملی و نظری چیست؟ اقسام مخالفت اونجا رو آورده دیگه. اول تو پاراگراف اول دو قسمش کرده، مخالفت عملی مخالفت نظری. از پاراگراف دوم اول مخالفت عملی رو توضیح تو پاراگراف دوم، مخالفت نظری تو پاراگراف سوم بده. مخالفت عملی چیه؟ یعنی عصیان، حالا نه عصیان و نافرمانی و زیر پا نهادن قوانین و مصوبات و فرمانهای حکومتی، این میشه مخالفت عملی. مخالفت عملی با یک کار بکنی، مثلا مخالفت عملی با قوانین راهنمایی رانندگی چی میشه؟ شما مثلا خط ویژه رو برید یا راه یک طرفه رو شما برخلافش برید، این میشه مخالفت عملی. یعنی که انسان در عمل قوانین رو زیر پا بذاره، مصوبات رو رعایت نکنه، فرمانها رو اهمیت نده، که آخرش هم بوده در عمل با آمریت و اختیار سیاسی یک حکومت سر ناسازگاری داشته باشه. اگر در عمل ناسازگاری بکنه این میشه مخالفت عملی. پاراگراف دوم مخالفت نظری چیه؟ میگه مخالفت نظری از سنخ اعتقاد و پذیرش و رأی و نظره. تو اعتقاد خودش حرف رهبری رو قبول نداره، نه اینکه در عمل هم بیاد اونو پیاده بکنه، فقط یه غری میزنه، رهبری یه چیزی گفته یه غری چیزی میزنه، اعتراضی میکنه، ولی در عمل پایبند هست. که آخر همون پاراگراف گفته تنها در مقام اندیشه و نظر با برخی تصمیمات مخالفت کرده است. میبینید اون آخرش هم آخر پاراگراف قبلی اونو قشنگتر از اول پاراگراف ده هم این. پس عمل یعنی در عمل با عملیات و اختیار سیاسی حکومت سر ناسازگاری داره، نظری یعنی در مقام اندیشه، در فکر و نظر با برخی رسومات مخالفت میکنه. این جواب سوال سه. خب امکان مخالفت با ولی فقیه، آیا میشه با ولی فقیه مخالفت کرد یا نمیشه؟ اینجا باز اومده احکام و الزاماتی که از طرف ولی فقیه میاد رو دو قسم تقسیم کرده. گاه موضوع شناسی میکنه ولی فقیه، گاه حکم شناسی میکنه. گاه یک مسئله رو حکمش رو میده، گاهی ممکنه که موضوع یک مسئله رو مشخص بکنه. این رو من به صورت نمودار اینجا کشیدم، شما میخواید نمودار رو بکشید تا دیگه قشنگ این رو، چون به هم ریخته زیاد گفته. این مخالفت یا در حکم، ما میخواییم مثلا خدا نکرده میخواییم با رهبر مخالفت، یا مخالفت ما در حکم، یا مخالفت در موضوع، یا مخالفت با پیشنهادات و توصیه های رهبره. پس اول سه قسم میشه، مخالفت یا در حکم، یا در موضوع، یا در آره دیگه، فقط جلوش باید ببینید که جایز هست یا نیست. پس مخالفت اول به دو قسم، یا در اصل به دو قسم تقسیم میشه. اون سومی رو چون آخر آورده نمیشه زیل اون دو تا دیگه قرارداد، مجبور شدیم اون رو به عنوان سوم جا آوردیم. پس مخالفت یا در حکم، یا در موضوع، یا هم مخالفت با پیشنهادها و توصیه های رهبره. خب مخالفت در موضوع و مخالفت با پیشنهاد و توصیه رهبر این اشکال نداره، میتونید جلوش تیک بزنید، میتونید مخالفت بگیم برای پیشنهاد
توصیه،
آره پیشنهاد و توصیه رهبر، مخالفت در پیشنهاد یا مخالفت با پیشنهاد و توصیه رهبر. خب این دو تای دومی و سومی که گفتیم جایزه اشکال نداره. مخالفت در حکم باقی مونه، مخالفت در حکم بعد از صدور حکم، قبل از صدور حکم، هنوز مسئله بر ولی فقیه محرز نشده، در مقام مشورت و اینا هست، حکم صادر نشده، داره با مردم مشورت میکنه، که اینو زمان پیامبر هم بوده، گفتیم در مورد جنگ احد پیامبر اومده با مردم مشورت کرده، درسته؟ اگر اون مسئله تو ذهنتون بمونه این دیگه کاملا باز جا میفته. میخواستن جنگ احد، جنگ احد بود دیگه، میخواستن با مشرکین مکه جنگ کنن، پیامبر یه مجلس تشکیل دادن، پیر و جوان توش بودن، هم پیرا بودن هم جوانا بودن، و اونجا پیامبر مشورت کردن که ما کجا با دشمنا بجنگیم، چون اونا از مکه حرکت کردن میومدن به طرف مدینه، گفتن آقا ما تو مدینه بمونیم تا اینا بیان تو شهر پشت بوما و اینا بریم و اینا رو خلاصه چی کنیم با اینا جنگ کنیم، یا اینکه بریم بیرون مکه این کارو. جوونا یک نظر دادن، پیرا یک نظر دیگه دادن. جوونا هم بخاطر جوون بودن هم زارن تعدادشون زیاد بود، پیامبر حرف اونا رو قبول که برن بیرون مکه، بیرون مدینه با دشمنان بجنگن. بعد از اون مثل اینکه جوونا نظرشون برگشتن و اینا، پیامبر گفتن دیگه تمام شد، تصمیم گرفتیم رو عمل میکنیم. در مقام مشورت میتونستن اگه پیامبر یه چیزی میگفت اونا مثلا یه چیز دیگه بگن، مخالفت بکنن، نظر خودشون بدن، هنوز پیامبر حکمی نگفت، فقط اونجا این نظر خاصی مد نظر. اما بعد از اون که دیگه پیامبر یکی رو برگزید، یعنی دیگه حکم کرد که دیگه جنگ مثلا بیرون مدینه باشه، بعد از این که حکم کرد دیگه حق اعتراض و مخالفت وجود نداره. پس قبل از صدور حکم، بعد از صدور حکم، باز جلوی قبل از صدور حکم تیک میزنه، یعنی اونجا هم مخالفت اشکالی نداره.
بعد از صدور
حکم بعد از صدور حکم باز دو قسم میشه. بعد از این که حکم صادر شد باز مخالفت دو جوره، مخالفت عملی، مخالفت نظری. اونجا باز بعد از صدور حکم رو دو قسم کنید، مخالفت عملی، مخالفت نظری. مخالفت نظری باز اشکالی نداره، ولی مخالفت عملی دیگه صحیح نیست، جلو مخالفت عملی ضرب در میزنید، یعنی اونجا دیگه مخالفت صحیح نیست. پس فقط در حکم، اونم بعد از صدور حکم، شما مخالفت عملی با دستور رهبری بکنه، این اشکال داره، بقیه جا اشکالی نداره و ممنوع نیست. شما تو ده دقیقه قور چیز بزنید این شرط رو عمل بکنه، این حرام نیست، ولی خب دیگه نشون میده که خیلی اون جایگاه روایت تو دلت قرار نگیره دیگه. از بین سلمان و ابوذر و مقداد اینا کسی بودن که بر جانشینی حضرت علی هیچ شکی نداشتن. از اینها میگن که باز مقداد بهتر از اون دوتای دیگه بود، از سلمان تا بهتر بود از توی تبعیت از رهبری. چرا؟ چون توی روایت آمده علما گفتن، روایت فکرم بود که میگن تو دل ابوذر و سلمان یک چیزی آمد که چرا حضرت علی این کار نکرد، ولی مقداد حتی به دلش هم این نیامد. یعنی دیگه 100% نیست که علی هست و هیچ حضرت علی هیچ کوتاهی در این راه نکرد. خب هر چی که تبعیت ما بیشتر باشه مقام ما رو تنبره، ولی خب مخالفت کردن بعد وقتا اشکالی نداره، هرچند که باز نشون از این هست که ما در اون ولی شناسیمون ضعیف هست. خب اینا رو همینجا توضیح داده، ولی دیگه خب خلاصش اونجا خدمت شما عرض کردن. جواب سوال 4 رو زیلم و امکان مخالفت با ولی فقیه این که نمودار کشیدیم نمیدونم هست یا نه. تو سوالات چگونه مخالفت با ولی فقیه جایز است؟ چگونه مخالفت همون 4 میشه، 4 جواب 4 میشه. در موضوعات میگه جایز است، مخالفت با پیشنهاد توصیه رهبر جایز است، مخالفت در حکم قبل از صدور جایز است، مخالفت نظری جایز است، اینا هم جایز است. بجز مخالفت عملی با حکم رهبری بقیه جایز. حتی با موضوع هم تو موضوع هم مخالفت عملی هم تا میشه انجام ده. موضوع رو فکر میشه یه مثال داشت در مورد مثلا تعیین ماه، گفته بودن که مثلا ماه که بر رهبر ثابت میشه یعنی بعد از مراجع مخالفت میکنه، بعد از مراجع نظر دیگه میدن. خب اون تو موضوع میشه دیگه، آیا این که با تلسکوپ دیده میشه همون ماه هست و مساق ماه شوال میشه یا نمیشه؟ رهبر میگه میشه، اونا میگه میگن نمیشه. موضوع هست دیگه، تو حکم نیست که بعد موضوع شناسی. خب سوال چی؟ خب بگذاریم. پس تا تصمیم نهایی نداده میشه مخالفت کرد، توجه میکنید؟ بعد از صدور حکم نمیشه مخالفت کرد، اما قبل از صدور حکم میشه مخالفت کرد. برخی ممکن است تصور کنند این سر یک پاراگرافی این چی مخالفه تو این قسمت. یکی بعضی خیال میکنن که عدم جواز رد و انکار در این روایت راجع به حکم قاضیه. این که گفتن که حکم چیز فعیدا حکم به حکم نا فعلم یقبل منها فعنم استخفه به حکم نا، که در اینجا امام فرمودن که اگر ولی فقیه حکم میکنه و کسی از او قبول نکنه گویا حکم ما رو سبک شمرده. بعضا میگه ممکنه خیال بکنه که این منظور حکم قاضی هست، قاضی حکمی کرد شما با حکمش توجه نکنید گویا حکم پیامبر به امام بزیر پا گذاشته. این میگه نه، این منظور حکم قاضی نیست، بلکه حکم حکومتی یا حکم شرع هست، حکمی هست که ولی فقیه انجام میده. به دو دلیل میگه که منظور حکم قاضی نیست. دلیل اول این است که اگر هم حکم قاضی باشد، دقت کنید، اگر حکم قاضی باشه، قاضی یک حکمای جزئی میکنه، مثلا بین دو تا اختلاف هست، این میگه مال من اون مال من، این حکم میکنه که این مال اینه، میگه با توجه به شواهد و ادله و قرائن اینها این دو شرخه مثلا مال آقای زیده، مال عمرو نیست. وقتی که امام در اینجور چیزهای جزئی میگن که قاضی اگر حکم کرد شما حق مخالفت نداری، به طریق اولا در امور حکومتی هم اگه کسی مخالفت بکنه انگار با حکم پیامبر و امام مخالفت کرد، درسته؟ یعنی یه حکم جزئی است، مشکلی هم پیش نمیاد، مثلا دیگه فقط بین اون دو نفر است. اما تو حکمی که ولی فقیه در امور جامعه میکنه، حکمی است که مربوط به کل مردم هست و اگه کسی مخالفت بکنه اختلال ایجاد میشه. اگر در حکم جزئی امام گفتن که نباید مخالفت بکنی، به طریق اولا در اینجور حکمای کلی و عام هم مخالفت اشکال خواهد داشت، درسته؟ این جواب اول هست، میگه اگر حتی حرف شما رو قبول بکنید باید حرف ما ثابت بشه. ثانیاً این فقط روایت رو امام صادق پس از نسب فقیه به منصب حکومت ایراد کرده. امام اول فرمودن که او حاکم است و بعد فرمودن که اگر به حکمش گوش ندید یا حکم ما رو سبک شماردید. پس معلوم میشه که بحث قضاوت نیست. حالا یک و دو رو میخواد اونجا بذاری، برخی ممکن است رو پیدا کردی کجا هست، برخی ممکن است تصور کنند. نه این جواب سوال فن نیست، ولی ممکنه همین خودش یک سوال همون زیر همون خط بکشید. برخی ممکن است تصور کنند که عدم جواز رد و انکار در این روایت راجع به حکم قاضی است، تا قاضی است. خب حالا برخی ممکن اینجا اینجوری فکر کنند، شما چه جوابی بهش میدید؟ دو خط پایین‌تر زمانی که حکم این ممکنه همین رو بیاره به یک، شما چه پاسخی به این دارید؟ اگر کسی خیال بکنه که اون آیه چیز روایت قبل هم میاره فعضا حکم به حکم اینو میاره، بعد میگه بعد هم که تصور کنن این که اینجا امام گفته که اگر شما به حکم حاکم توجه نکنید حکم امام رو سبک شمردید، منظور حکم قاضی هست نه حکم حاکم جامعه. خط سوم، زمانی که حکم فقیه در یک نزاع خصوصی، اون جواب اولش، وقتی که حکم فقیه در یک نظام خصوصی، در یک نزاع خصوصی و جزئی قابل نقض نباشه، مسلم است که در شأنی بالاتر ولی فقیه که اداره جامعه اسلامی و صدور احکام حکومتی است، مخالفت با او و نقض فرمانهای او هم ناروا و غیر جایز است. این جواب اول، افزون بر این که این فقط این دو. جواب دوم، این فقط روایت رو امام صادق پس از نسب فقیه به منصب حکومت ایراد کردن، پس منظور حاکمیت هست نه بحث قضاوت. خب بعضی قسمت هایی که تو نمودار اومده توی سر پاراگراف بعدی هست که میدید که میگه اون چی که جایز نیسته مخالفت عملی با حاکم ولی امره، اما مخالفت نظری باز لازم و واجب نیست. یعنی شما میتونید مخالفت نظری بکنید، مخالفت عملی، مخالفت عملی هم خب باز تو فقرات قبلی گفته که مخالفت عملی هم باز در حکم است، در موضوع باز اشکالی نداره. خب این که گفتیم پیشنهاد توصیه اشکال نداره، اونو تو پاراگراف بعدی گفته. اگر ولی فقیه در موردی حکم و الزام نداشته باشه، بلکه صرفا چیزی رو ترجیح بده با عنوان پیشنهاد توصیه مطرح بکنه، باز هم اطاعت از اون واجب نیست. سوال هفت پاسخش اینجا. خب اونا رو میگیم
سال هفت با تو
پاورنی
تو چی هست؟
اطاعت از احکام حکومتی فقیه عادل بر چه کسانی واجب است؟
تو نو هست.
آره همونجا گفته اینجا هم
اطاعت از احکام حکومتی به نیفری اختصاص و نقلیدان رو بود نداره، بلکه به هم مطابقیت هم گلت و مستهر بکاری.
آره دقیقا همون جواب سال هفت میشه که اینو همینجا که الان رسیده بودیم هم گفته، اینو دقیقا همین رو از اونجا برداشته بوده تو خلاصه. اطاعت از حکم حکومتی ولی فقیه اختصاص به مقلدانش نداره، بلکه همه مسلمان حتی مجتهدهای دیگه باید به حکم حکومتی ولی فقیه گردن بنهند و توجه. خب بعد یه جایی هست که سر پایان میشه تأکید اسلام بر نفوذ حکم رهبر جامعه اسلامی، همین جایی که داشتیم میرفتیم پاراگراف بعد جواب سوال 6، چرا اسلام بر نفوذ حکم رهبری و لزوم اطاعت از وی تأکید کرده؟ علت تأکید بر نفوذ حکم رهبر چیه؟ خط دومش، حاکم جامعه اسلامی محور عزت و اقتدار امت اسلامی، چون اون محور هست. دو خط پایین‌تر، عزت وی مایه سرافرازی و اقتدار امت اسلامی، اون محور عزته. اگر او عزتش زیر سوال بره، عزت امت اسلامی زیر سوال میره. و همینطور حرف امام رضا فرمودند که خداوند فرار از جبهه جنگ را از این رو حرام کرد که این کار باعث سستی دین و استخفاف پیامبر و امام میشه. و باز پاینده همون سخن امام رضا، امام اون رو حالا دیگه تایید همون حرف میشه. امام رضا هم فرمودند که حتی اگر گفتن از جنگ نباید فرار بکنید، مقاطعش چیه؟ چون اگر شما از جنگ فرار بکنید باعث میشه که امام ذلیل بشه، امام خار بشه و خدا این کار رو نمیخواد، نمیپذیره. حدیث از امام صادق هم که آورده که حتی تو مجلسی که به امام سب و دشنام میکنن شما ننشینید. اگر ایمان به خدا نداری، اگر به امام شما داره سب میشه، خواهی اینو ممکنه دم رهبرم چی شمول داد. اگر توی یک مجلسی به رهبر دارن جسارت میکنن، نمیتونی جواب بده جواب بده، نمیتونی از اون مجلس انسان باید بلند بشه. خب باز پایین‌تر جواب سوال 5 آورده، تبعیت و اطاعت در نظام ولایی. سوال 5 شما اینا رو کی در آوردی؟ تو گوش نمیدادی درس
چرا اونم که
چیگه نمیشه. خب تبعیت و اطاعت در نظام ولایی چه تفاوت با سایر نظام‌های سیاسی دارد؟ که اینو همون دو خط آخر آخر درس، در نظام مبتنی بر ولایت فقیه فرمانها و احکام حکومتی افزون بر لزوم اطاعت قانونی لزوم اطاعت شرعی نیز دارد. همینو گفته توی
نه گفته که تفاوت نظام ولایت فقیه با دیگر نظام‌ها در آن است که مخالفت عملی با احکام حکومتی افزون در سیان مدنی مخالفت با شرع.
آره همینو گفته. آره همین. اگر شما تو یک دولتی باشی که ولی فقیه است یا دولتی باشی که نیست چه فرقی میکنه اگر شما به حرفاش گوش ندی؟ اگر به حرف ولی فقیه گوش ندی، هم به لحاظ قانونی کار غیر قانونی انجام دادی، هم به لحاظ شرعی شما گناه کردی. اما اگر او ولی فقیه نباشه دیگه شما گناه نکردی، فقط به لحاظ قانونی کار اشتباهی انجام دادی. این میشه جواب سوال 5. همه سوال گفتیم دیگه، درسته؟ خب اینم از این درس که بحث در مورد گستره اطاعت از رهبری و تبعیت از رهبری بود که گفتیم در احکام اونم مخالفت عملی جایز نیست، بقیه جاها اشکالی نداره. خب حکم حکومتی چیه؟ حکمی که رهبر جامعه طبق مصالح حکم میکنه، این حکم چه حکمه؟ برای اینکه باز حکم حکومتی رو توضیح بده، باز یک مقدمه میاره. مقدمش چیه؟ آقا حکم، ما چند تا حکم داریم؟ حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی داریم که اینا میشه حکم شرعی. حکم یا حکم شرعی یا حکم قاضی یا حکم حکومتی که این سه تا حکم رو اینجا آورده. حکم شرعی باز دو قسمه، حکم تکلیفی حکم وضعی. حکم تکلیفی چیه؟ همین احکام تکلیفی، ما که واجب و حرام و مستحب و مکروه و اینا میگن احکام تکلیفی. حکم شرعی، مراد از حکم شرعی اونه که شارع مقدس وضع و جعل کرده. اینو خط بکشید، همون معروف ترین و رایج ترین نوع حکم شرعی. اینو زیرش خواهم کنم تصدیق بده. معروف ترین و رایج ترین نوع حکم شرعی. حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی همون حکم است که شارع مقدس اون رو جعل کرده. باز میاد پایین تر، دو خط پایین تر. حکم شرعی بر دو نوع است، تکلیفی وضعی. مراد از احکام تکلیفی آن دست قوانین و انشاءهای شارع است که درباره جواز یا عدم جواز افعال مکلفان اظهار نظر می‌کند. اینو قسمت دیگه خاطر بگیرید. پس احکام شرعی دو قسمه، تکلیفی وضعی. تکلیفی اون احکامی است که درباره جواز یا عدم جواز افعال مکلفان اظهار نظر می‌کند. باز دو خط پایین تر میگه چیه؟ که این احکام تکلیفی باز 5 تاست، واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. این 5 تا میشن احکام تکلیفی ما. میریم احکام وضعی. خط بعدی، یعنی سر پاراگراف بعدی، وسط خط. احکام وضعی نیز مجبور شارع است. احکام وضعی رو هم شارع جعل میکنه، اما مستقیما راجع به جواز و عدم جواز فعل مکلف اظهار نظر نمیکنه. اینجا تعریف حکم وضعی اینجا میشه. در احکام وضعی به سبب انشای شارع روابط و معانی شرعی ایجاد میشود که خود موضوع احکام تکلیفی خاصی قرار میگیرد. اگه خواستیم احکام وضعی رو تعریف کنیم چی میگیم؟ میگیم احکام وضعی اون احکامی هستن که شارع اونا رو انشا میکنه، ولی با انشای شارع روابط و معانی شرعی ایجاد میشه، نه اینکه حکمی مشخص بشه. توی قبلی ما در مورد جواز یا عدم جواز فعل مکلف صحبت میکنیم که مکلف این کار انجام بده یا نده، اما اینجا نمیگیم که این کار انجام بده یا نده. تو احکام وضعی، ما تو احکام وضعی میخواییم روابط و معانی شرعی ایجاد بکنیم که براش مثال داده، زیر اون مثال هم خط بشیم. نجاست، طهارت، ملکیت، زوجیت، اینا چند تا از مصادیق احکام وضعی هست. حالا احکام وضعی خود به خودی خود حکم تکلیفی نیستن، ولی خب برایشون حکم تکلیفی بار میشه. مثلا اگر گفتن خون نجس هست، خوردنش چی میشه؟ حرام میشه. حرام یک تکلیف وضعیه، تکلیف چیز حکم تکلیفیه. ولی اینکه خورد چیز نجس هست، نجاستش میشه حکم وضعی، خوردنش که حرام هست میشه حکم تکلیفی. دو تاشون با هم میشه حکم شرعی. حکم شرعی دو تا تکلیفی وضعی. خب سر پاراگراف بعدی، اجتهاد فقیهان تلاش در جهت کشف حکم شرعی از طریق منابع و مصادر آن است. بنابراین فتوای فقهی مجتهدان بیان و اعلام حکم شرعی شارع است. زیر این قسمت خط نقطه مهمی هستن ازش سوال می‌کنم. خب پس ما گفتیم که سه تا حکم تو این درس بیان کردیم. یکی حکم شرعی بود، گفتیم دو قسمه، وضعی تکلیفی. وضعی واس 5 تا بود، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، و تکلیفی که زیاد بود، نجاست، طهارت، نجاست، زیاد اینا نمیدونم. حالا بریم حکم قاضی. حکم شرعی هم باز آخرش گفت که کار فقیها این است که حکم شرعی رو از مصادر در میارن. پس فتوای مجتهدین چیه؟ اعلان حکم شرعی. خودشون حکم شرعی رو جعل نمی کنن. پیامبر حکم رو داده، فقیه میره این حکم رو از توی منابع در میاره. درست شد؟ حکم کی میده؟ امام یا پیامبر. کی در میاره؟ کی کشفش میکنه؟ مجتهدین این کاره. اما حکم قاضی چیه؟ حکم قاضی آخر خرد. حکم قاضی انشای اوست و از سنت و فتوا نیست. مجتهد فتوا میده ولی قاضی فتوا نمیده، زیرا فتوا اعلان انشای شارع است، حالان که در مقام قضا قاضی انشای حکم میکنه. قاضی حکم رو انشا میکنه ولی ولی فقیه حکم رو فتوا میده. فتوا میده یعنی که او رو از حکم شرعی، حکم شارع رو بیان میکنه. افتا این فتوا دادن. فتوا دادن، شما وقتی فتوا میدید، مجتهد وقتی فتوا میده چیکار میکنه؟ حکم شارع یعنی حکم پیامبر رو بیان میکنه. میگه پیامبر اینجوری فرمودن که نماز صبح دو رکعت است. نمیگه که من میگویم که نماز صبح دو رکعت است، چون او اینجور شنی نداره. فقط او حرف پیامبر رو از سوی منابع شرعی در میاره، میگه پیامبر اینجوری فرمودن. اما قاضی نه، قاضی حکم میکنه. زیر این قسمت ها رو خط بکشید، بدن مهمه، 4-5 خط یا بیشتر حتی میشه. حکم قاضی انشای اوست و سنق فتوا نیست، زیرا افتا اعلان انشای شارعت، حالان که در مقام قضا قاضی انشای حکم کرد. اگرچه حکم قاضی بی ارتباط با احکام شرعی نیست و قاضی با ملاحظه موازین شرعی به صدور حکم و رفع خصومت اقدام میکند، اما کار او اعلان حکم شرعی نیست بلکه انشای حکم با توجه به احکام شرعی است. قاضی به ادله طرفین توجه میکند و با توجه به قرائن و شواهد از یک سو و با توجه به احکام و قوانین شرعی از سوی دیگر حکم قضایی صادر میکند. پس قاضی فتوا نمیده، حکم شارع رو هم در نمیاره، بلکه خودش اجرای حکم میکنه، حکم رو انشاء میکنه، اجرا میکنه و بیان میکنه. اما این حکم رو که میخواد انشاء بکنه با توجه به قرائن شواهدی که وجود داره، مثلا در مورد دوچرخه بحث هست، اولا قرائن شواهد رو بررسی میکنه، شواهد شما چیه، شواهد رو نگاه میکنه، قرائن و اینا رو بررسی میکنه، و از طرفی با توجه به احکام و قوانین شرعی در موردش یک حکمی رو جعل میکنه، میدونه که خدا چی گفته، از طرفی شواهد اینا رو بررسی میکنه، اینا رو هر طور که مد نظر قرار داد، در نهایت یک حکمی رو صادر میکنه. قاضی حکم صادر میکنه با توجه به این دوتایی که گفتیم. اما مجتهد که فتوا میده حکم صادر نمیکنه، بلکه حکم شرعی رو از ادله او خارج، از ادله او به دست میاره، کشف میکنه. اما حکم حکومتی چیه؟ حکم حکومتی در آخر پاراگراف اولی اینجوری گفته که حکم حکومتی بعضا میگن که در مورد چیزه، بعضی ها شاید خیال کردن مثلا اقامه حدود الهی این حکم حکومتی، میگه که مورد اقامه حدود الهی از سنخ منازعات و خصومات رایج میان مردم نیست تا از مقوله قضا تلقی شود. اون قسمت زیرش خط بگیشید، ممکن سوال کسی. یکی از کارهایی که حاکم شرع میکنه اقامه حدود میکنه. بعضی ها خیال ممکنه خیال کنن که این اقامه حدود همون کار قاضی هست، میگه نه، اقامه حدود الهی از سنخ منازعات و خصومات رایج میان مردم نیست تا از مقوله قضا تلقی بشه. پس اقامه حدود الهی از مقوله قضا نیست. اینو باید دقت کنیم. پایین تر باز حرف صاحب جواهر رو میاره. صاحب جواهر به عنوان یکی از مدافعان پیدا کردیم اقامه حدود الهی از سنخ منازعات، پایین آخر پاراگراف حکم حکومتی، اقامه حدود الهی پیدا نکردیم. سلام. اقامه حدود الهی از سنخ منازعات و خصومات رایج میان مردم نیست از مقوله قضا تلقی شده. بعد حرف صاحب جواهر بعدش، صاحب جواهر به عنوان یک از مدافعان ولایت فقیه به اقتضای اطلاق عبارت مقبوله عمر بن حنظله که انی جعلته حاکما، اینو پیدا کردید آقای حرف صاحب جواهر رو وسط پاراگراف بعدش، صاحب جواهر بنوان آره اون بخواد بنوان یک از مدافعان ولایت فقیه به اقتضای اطلاق عبارت مقبولی امام بن حنظله که فرموده انی جعلتو حاکما، محدوده صدور حکم و انشای فقیه عادل رو منحصر به قضا ندارسته و مطلق و عام داره. صاحب جواهر هم میگه که الان بحث در مورد حکم حکومتی، درس 27 هم کلن در مورد حکم حکومتی است که توسط حاکم شرع انجام میشه. با عنوان مقدمه اومده کل حکما رو بررسی کرده. اول میگه حکم شرعی که اینجا حکم شرعی رو توضیح داد که دو قسمه، حکم تکلیفی و وضعی، و تکلیفی جوری است و وضعی جوری است. بعد رفت روی حکم قاضی، گفت که حکم قاضی از نوع انشای حکم است، اما فتوای مجتهد انشای حکم نیست بلکه اعلان حکم شارع است. مرجع تعلیل چیکار میکنه؟ مجتهد. مجتهد میگه که پیامبر مثلا گفتن که نماز صبح دو رکعته، این دو رکعت بودن نماز صبح رو که حکم پیامبر است رو میره از بین منابع استنباط احکام در میاره، از قرآن و روایات و عقل و اجماع اینو در میاره که مثلا نماز صبح دو رکعته خون نجس هست، البته اینا هست یاره، ولی دومی حکم وضعیه، اولی حکم تکلیفیه، اینا رو در میاره. احکامی که پیامبر اینا دادن رو از ادلهش در میاره، خودش نمیگه که من میگویم که نماز صبح دو رکعت است، من میگم خون نجس است، اینا رو در میاره، کش میکنه، درسته؟ اما قاضی نه، قاضی وقتی یه حکم میکنه حکم رو انشا میکنه. در مورد دوچرخه مثلا بحث که بین اختلاف سر دوچرخه است، میاد اولا قرائن و شواهد رو بررسی میکنه، از طرفی احکام شرعی رو هم میدونه که مثلا اگر این کسی شاهد آورد مثلا باید به نفع او میکنه، شواهد رو بررسی میکنه، به لحاظ شرعی هم میدونه باید چیکار بکنه، از طرف شواهد قرائن رو هم بررسی میکنه، با توجه به این دوتا یک حکمی رو انشاء میکنه، میگه که این دو شرخه مال شماست. اینجا دیگه پیامبر نگفته این دو شرخه مال اینه این بره کشف میکنه، نه، خودش انشاء میکنه، حکم میکنه این دو شرخه مال. حکم حکومتی چیه؟ حکم حکومتی هم این است که حاکم شهر با توجه به مسائلی که در جامعه وجود داره یک حکمی رو انجام بده، حکم میکنه در یک چیزی. در پاراگراف آخر بین حکم قاضی و حکم حکومتی یک مقایسه کرده، ممکنه که جواب سوال 3 هم هست. سوال 3 چی میگه؟ حکم حکومتی چه تفاوتی با حکم قاضی دارن؟ اینجا هم نقاط مشترکش میشه، هم نقاط افتراقش میشه. قسم دوم و سوم، قسم دوم حکم قاضیه، قسم سوم حکم حکومتیه. دیدی؟ این جواب سوال 3 میخواد مقایسه بین حکم حکومتی و حکم قاضی بکنه. میگه حکم حکومتی قسم دوم و حکم قاضی قسم دوم و حکم حکومتی یعنی قسم سوم در این جهت مشترک هستن که هر دو انشای فقیه هم، هر دو رو فقیه انشاء، هم حکم قاضی انشای فقیه هست. حالا الان نگاه نکنید قاضی ها فقیه نیستن، در اصل باید فقیه باشن، یه اونقدر فقیه نیست. قاضی که خودش فقیه هست در جایی که قضاوت میکنه حکم رو انشاء میکنه، حکم حکومتی هم انشاء هست، هر دو تا انشاء هست، از این جهت مشترک، هر دو انشای فقیه هست و از سنخ اعلان و کشف انشای شارع نیست، اون فتوا بود که انشای شاعر رو کش میگن. فرقشون چیه؟ اما نقطه افتراق این دو است که حکم قاضی محدود به وجود نزاع و خصومت. قاضی کی حکم انشاء میکنه؟ وقتی که بین دو نفر خصومت و نزاع درگیری هست، اینا میان پیش قاضی، قاضی حکمی رو به نفع یکی صادر میکنه. اما حکم حکومتی کجا صادر میشه؟ حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت جامعه است. هر جا که مصلحت جامعه اقتضا بکنه، حاکم شرع و همون حاکم جامعه اسلامی حکم حکومتی صادر میکنه. پس حکمش، حکم حکومتی مال جایی که نزاع و خصومت از نیست، محدود به اون نیست، بلکه ممکنه نزاع و خصومت باشه، ممکنه نباشه. هر جا که مصلحت جامعه اسلامی چیزی رو اقتضا بکنه، هرگاه مصلحت جامعه اسلامی چیزی رو اقتضا بکنه، حاکم شرع بر اساس اون مصلحت حکمی رو جعل میکنه که به اون میگن حکم حکومتی. خب حالا مبنای صدور حکم حکومتی چیه؟ دو سه جا اینجا ذکر میکنه که حاکم شهر حکم حکومتی میده. یکیش معمولا برای آغاز ماه رمضان یا آغاز ماه شوال یا ماه دیگه حاکم شهر میاد حکم حکومتی میده. دومی میگه که اقامه حدود الهی، بعضا برای اقامه حدود الهی هم حاکم شهر میاد حکم حکومتی میده. مورد سوم اداره جامعه و تدبیر امور کلان جامعه اسلامی است که این مورد بحث ما همین قسمت سوم است. برای اداره جامعه و تدبیر امور کلان جامعه اسلامی هم گاهی لازم میشه که حاکم شهر حکم حکومتی بده، که معمولا اینجور کار انجام نمیده، چون این کار رو انجام بدید اجرای انگار کن بر مراجع هم شما حکم کردی، به همین خاطر اون اخلاصی که اونا دارن و اون تواضعی که داره اینو اقتضا میکنه که خامنه‌ای این کار انجام نده مگر این کار به استخون برسه. خب میگه بیشک یکی از مهمترین شئون هر اقتدار سیاسی آمریت و الزام شهروندان به انجام دادن و ترک پاره عموم است. تبعیت از الزامات حکومتی هم شرعاً واجبه. اگر حکم حکومتی رو حاکم شرع انجام داد، باید مردم ازش تبعیت بکنن. خب باز پاراگراف بعدی جواب سوال 4 است. سوال 4 میگه که مبنای صدور حکم حکومتی چیست؟ خودش اول فرمود بوده دیگه. مبنای صدور احکام حکومتی رعایت مصلحت مسلمین و نظام اسلامی است. ولی فقیه به اقتضای مصلحت و رعایت اصلاح مسلمین در امور جامعه اسلامی تصرف میکند و با صدور اوامر و الزامات خاص به انتظام امور میپردازد. پس جایی که حکم حکومتی صادر میشه، اون جایی است که مصلحت و صلاح مسلمین رو اقتضا بکنه. جواب سوال 4. جواب سوال 3 و 4. 1 و 2 و 3 و 4 رو گفتیم. سوال 1 مراد حکم شرعی و حکم تکلیفی وضعی چیست؟ اینو که خط کشیدی فقط بنویسید جواب 1. همون اول حکم شرعی بود که من گفتم خط بکشید. اول درس. حکم شرعی، حکم تکلیفی و از این را توضیح داده بود. اونجا جیم یک بنویسید. خط بکشیدید. همون صفحه خط. همون صفحه اول پایین صفحه خط بکشید. این سوال یکه. مواد از حکم شرعی تکلیفی و وضعی چیه؟ حکم شرعی را اول گفته آن است که شعار مقدس جعل میکند. حکم وضعی اونی است که به جواز یا عدم جواز افعال مکلفان نظر داره. حکم وضعی چی بود؟ اون بود که روابط و معانی شرعی ایجاد میکند. حکم قاضی چه تفاوتی با فتوا دارد؟ حکم قاضی چه تفاوتی با فتوا دارد؟ که اینجا منویسه دیگه. حکم قاضی انشای اوست و از صنق فتوا نیست، ولی فتوا انشای شارع هست. حالا که در مقام قضا قاضی انشای حکم میکند. اگرچه این جواب سوال 2 هست. فرق بین حکم قاضی و فتوا چیه؟ قاضی حکم رو انشا میکنه ولی با توجه به احکام شرع و قرآن شواهد. ولی فتوا چیه؟ فتوا کشف حکم شارع هست. شارع حکم رو انشا کرده، مجتهد میاد حکمش رو کشف میکنه و به دست میاد. خب پاراگراف بعدی فللفقیه العادل. تو این درس نیست مال ما که همچی چیزی این فللفقیه اول درسه
قبل از احکام ثانوی. بعد از همین جواب
آخر درس
اینجا این حرف حضرت امام هستیه برای فقیه العادل جمعی مال رسول. اون چی که برای پیامبر ائمه بوده برای فقیه عادل هم هست. من مایر رو الان حکومت، اون چیزایی که مربوط به حکومته، اون اختیاراتی که پیامبر و امام در مورد حکومت داشتن، در مورد سیاست داشتن، برای ولی فقیه هم هست. چون ولی هم همون کسی هست که میخواد احکام شرعی رو اجرا بکنه و اقامه حدود شرعی داشته باشه. این خب هر فعلی نداشته دارای حکمی واقعی است و هیچ یک از افعال مکلفان خالی از یک از احکام فرقان تکلیفی نیست. زیر این قسمت خط بکشید، ممکنه که مثلا تستی چیزی ازش بیاد ولی تو درس سوال نیومده. این پرسش رو از زاویه دیگر نیز میتوان از زاویه دیگر میتوان مطرح کرد. اونجا خط آخر خط، هر فعلی در نزد شارع دارای حکمی واقعی است. هر فعلی که وجود داره یک حکم داره و هیچ یک از افعال مکلفان هم خالی از یک از احکام پنجگانه تکلیف نیست. بنابراین الزامات ولایی و احکام حکومتی به طور طبیعی مخالف حکم واقعی آن فعل است. پس در مورد یک کاری وقتی که ولی فقیه میاد حکم حکومتی میده، این در اصل یک حکمی داشته، حاکم شهر هم میاد یک حکم دیگه میده، پس این دومی مخالف با اون. اگر همون بود خود دیگه نیاز نبود که حکم بکنه، درسته؟ مثلا مثال میده در مورد تحریم تنباکو، تنباکو به خودی خود چه حکمی داشته؟ مثلا مباح بوده، نه واجبه، نه حرامه، نه مستحب، نه مکروه، مباح میشه. به خودی خود مباح بود، اما میرزای شیرازی اومد اون رو حرام کرد. این میشه حکم حکومتی که میرزای شیرازی اون زمان انجام داده که مخالف با حکم واقعی او هست، حکم اصلی او هست.
کدوی که
تعریف حکم حکومتی چه؟ حکم حکومتی حکمیست که حاکم شهر با توجه به مصالحی که در جامعه وجود داره انجام بده.
مخالف با
حکم اصلیشه. هر فعلی یک حکمی داره، اگر حاکم شهر بیاد حکم حکومتی بده، این مخالف با حکم اصلی او خواهد بود دیگه، چون او حکمی که داشته. این یک حکم دومی و ثانوی به حساب میاد که آمده به مخالف با بود باشه. اگه همون باشه دیگه لازم نیست که
این همه بهتره،
ولی موقتیه. الان به خاطر اینکه انگلیس داره اموال مردم جواب میده، همچی حکم میدن تا اینکه مردم این رو نکارن، استفاده نکنن، از بین بره تسلط اونا بر کشور ما، از بین بره. وقتی که هیچ کسی هیچ تنباکویی نداشته باشه، اونا نمیتونه مسلط بر کشور ما بشن در امور در بحث تنباکو اینا رو بگیرن و از این طریق تسلط اونا پیدا بکنن. الان دیگه باز اون حکم قبلیش میاد دیگه. آره دیگه، اون مربوط به همون دوره.
مباح
استعمال تنباکو به خودی خود که مباح.
استفاده
کن. نمیدونم اون اون از مرجعیت ممکنه در حد مکروه باشه، قطعا حرام که نیست که. اصلا قلیون کشیدن حرامه، حرام که نیست که. حرام که نیست، اینا حرام که نیست. فقط آقای مکاره مثل این گفتن که چون ضررش ثابت شده به خودی خود، خب حرام نیست، مگر این ثابت بشه یک چیزی که قطعا این ضرر داره. که آقای مکاره اینجوری فرمودن که ثابت شده که سیگار کشیدن اینها ضرر داره، پس زمان قدیم که میکشیدن تنباکو میکشیدن
دیگه. اونو آقا در شیخان
حالا شاید اون زمان ضررش هنوز واضح نشده. یک زنیم این پاراگراف بعدی. پس به عنوان مثال برای حکم حکومتی چی رو بنویسید؟ تحریم تنباکو، حکم میرزای شیرازی برای تنباکو، این حکم حکومتی بود. دو تستی اگه آمد نماستون باشه میگه. خب سوال پنج باز پایینه، تو پاراگراف بعدی. سوال پنجی، بحث حکم اولی و ثانوی چه نقشی در بحث احکام حکومتی دارد؟ این که بگیم حکم حکومتی اولی یا ثانوی چه تأثیر داره، چه فرق داره؟ تو پاراگراف پایینی گفته پاسخ به این پرسش در گروه روشن کردن این نکته است. همون خط دومش، اگر حکم حکومتی از احکام ثانوی باشد، صدور آن متوقف بر حالت اضطرار یا عسر و حرج یا اختلال نظام است. به تعبیر دیگر اگر حکم حکومتی را از احکام ثانوی به شما آوریم، لازمه این است که مسندی که مبنای صدور حکم حکومتی است باید به درجه از اهمیت برسد که عدم توجه آن سبب اختلال نظام مستمی شود و یا آنان را به عسر و حرج بیفکند. این پاسخ به این پرسش، همون جایی که ما بودیم پاراگراف بعدش، همون جای تنباکو اینا کجا بود؟ پاراگراف پایینش
چهار خط آخر،
پاسخ
پنج خط آخر.
شما از اینجا خط بگیشی که اگر حکم حکومتی اگر حکم حکومتی نداد کام سانی بشوند خط بگیشید برید تا حس و حرج افکنند. دو خط پایین تر از این پاسخ سال پنج میشه. این که بگیم حکم ثانوی از حکم اولی از چه فرق میکنه؟ میگه حکم ثانوی جایی میاد که انقدر که مسئله به حالت اصرار و اصرار حرج بیفته. مثلا کی خوردن سگ حلال میشه؟ گوشت سگ. کی خوردن گوشت سگ حلال میشه؟ وقتی که به اصرار رسید شما هیچ چیزی نمینه و اگر نخوری میمیری، اون وقت حلال میشه و الا به خودی خود حرامه. پس اگه حکم حکومتی هم ما بگیم که ثانوی هست، باید اینجوری باشه که به حالت اصرار و اصرار حرج بیفته، که بعدا تو درس بعدی میگه نه اینجوری نیست که حکم حکومتی مربوط اینجا باشه که به اصرار و حرج بیفته. خب احکام اولی و ثانوی. خط دومش گفته که شعار مقدس حکم اولی هر واقع و فعل را بر اثر مسائل منفاسد ملاکات ذاتی و واقعی آن فعل وضع کرده است.
حکم اولی هر واقع بر اساس ذات موضوع آن هاست و حکم ثانوی بر اساس
حکم ثانوی هم جای توضیح داده. تو پاراگراف بعدی گاه شرایط ویژه و حالات خاصی عارض می‌شود که دیگر نمی‌تونن به حکم اولی افعال ملتزم بود. این شرایط و حالات مکلف را در وضعیت قرار داد که عمل کردن به احکام اولی برای او مشکلات خاصی ایجاد می‌کند. در این صورت است که شعار مقدس احکام ثانوی را در حق مکلف وضع می‌کند. پس این قسمت را هم تا وضع می‌کنه. خب پس
این دیگه شما
کجا هستید؟ بعدی
دازد گاه شرایط ویژه اولی افعال بر اساس ذات موضوع هاست. حکم ثانوی منوط به وجود حالات و عناوین خاصی نظیر استرار.
خب اینم نکته خوبه، ولی خب قبل شما خط بگیشی این حکم ثانوی رو اینجا توضیح داده. گاه شرایط ویژه و حالات خاصی عارض میشه که دیگر نمیتونه بکنه. این جواب نه، جواب 6 صفحه بعده. حکم ثانوی چیز و چه رابطه‌ای با احکام اولی داره؟ همین جایی که آقای چیز خدیجه حکم ثانوی منوط به وجود حالات و عناوین است، اون پاسخ سوال 6 میشه. تا آخر اون باره کل اون پاراگراف دو قسمت سواله. ثانوی چیز، چه رابطه‌ای با احکام اولی داره؟ حکم ثانوی منوط به وجود حالات و عناوین خاصی نظر استرار، ضرر، اکراه، عسر و حرج، اختلال نظام است. البته هر دو قسمت احکام اولی ثانوی حکم واقعی هستند. این هر دو تا حکم واقعی هستن. این خیلی مهم است، ممکنه توی تستیا بیاد. هم حکم اولی هم ثانوی حکم واقعی و شعار مقدس آنها را انشاء و جعل کرده است، با این تفاوت که حکم ثانوی در طول حکم اولی است. هم خدا گفته که گوشت سگ بخورید، هم گفته نخورید. نخورید در شرایط عادی، بخورید اگر اصرار بشه. هر دو تا رو شعار گفته، برای ما هر دو تا حکم واقعی بشه. به این معنی زمانی اینا در طول هم هستن، یعنی اول حکم اولیش چیه؟ حرمت خوردن گوشت سگ هست، اما اگر شرایط پیش بیاد اون وقت میشه جایی که اون حکم وقتش تمام میشه، نوبت حکم دوم میرسه. به این معنی زمانی نوبت حکم ثانوی میرسه که یکی از عناوین خاص عارض میشه. خب بریم فقط دو صفحه از درس بعدی هم که مربوط به حکم حکومتی است بخونیم تا ولایت مطلقه فقیه ان شاء الله. و درس بعدی رو
خیلی
خوب ولایت مطلقه. دو خط دیگه بیشتر نمونده، فقط یک سوال، یک 10 دقیقه دیگه بیشتر نمونده. حالا در دقیقه زیاد 5 دقیقه ادامه بحث حکم حکومتی دیگه اینو تمامش کنیم، حکم حکومتی رو برسیم به ولایت مطلقه فقیه ان شاء الله. باید این واس پاراگراف سومش جواب سوال 1 است. سال 1 به ما گفته که نظر امام خمینی قدس سره در باب جایگاه حکومت و رابطه آن با احکام شرعی چیست؟ نه در مورد جایگاه حکومت و رابطه اون با احکام شریعت. جایگاه حکومت و رابطش با
حکومت اسلام گره میزنن.
نه بعدی
بخون
بخون.
جمهوری اسلامی در درس های خارج فقه در نجف عجب به این نکته تاکید کرده حکومت نظام اسلامی فرعی از شروع اسلام اسلامی و جزی از اجزای اسلام نیست، بلکه شأن رفیعی دارد گونه ای که احکام شرعی در خدمت تایید و تثبیت و حفظ حکومت و نظام اسلامی است. حکومت اسلامی مایه حفظ و قوام و بقای شریعت
است. تام اینجا این که اولش گفته که جایگاه حکومت کجاست؟ میگه حکومت فرعی از فروعات نیست، بلکه حکومت شأن رفیعی داره و انقدر حکومت مهمه که احکام فقهی برای حفظ و تثبیت این حکومت هست. حکومت اسلامی مایه حفظ و قوام و بقای بشره. بعد میگه که رابطه اون با احکام شریعت چیست؟ همین تیکه هم گفت، ولی دو خط پایین‌تر از خط بکشید. احکام شرعی مقصود به ذات و هدف نیست، بلکه ابزار حکومت اسلامی جهت نیل به عدالت است. پس اولا فهمیدیم که حکومت جایگاهش خیلی بالاست، فرعی از فروعات نیست، بلکه داره جایگاه رفیع است و انقدر جایگاهش مهمه که احکام فقهی در خدمت حفظ و تثبیت این حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی مایه حفظ و قوام و بقای شریعت. اینا همه جمله. و احکام شرعی مقصود به ذات و هدف نیست، بلکه ابزار حکومت اسلامی جهت نیل به عدالت است. باز این قسمت هم که نظر رهبر رابطه حکومت شعبه از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم است بر تمام احکام فرعی، حتی نماز و روزه و اینا. این حرف حضرت امام در نامه به مقام اعظم رهبری است. آره اینم مهمه، ولی خب جواب سوال نیست. بنابراین تقریر صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت، این مهمه، ولی خب سوال نمیشه نه، با اینکه کلی بحث کرده تا به این نتیجه رسیده. از اون دست شروع کردیم که بحث سر این بود که آیا حکم حکومتی حکم ثانوی یا حکم اولی است. میگه حکم ثانوی نیست، چون حکم ثانوی مربوط به جایی است که عسر و حرج و اختلال نظام اینا پیش بیاد، ولی حکم حکومتی اینجوری نیست، مربوط به این مختص به اینجور جایی نیست، بلکه اگر اصل حرج نباشه ممکنه که مصلحت اقتضا بکنه و حکم حکومتی صادر بشه. بنابراین تقریر صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین است و لازم نیست یکی از عناوین ثانوی نظیر اصل و حرج و اضطرار و نظام پیش بیاد. پس حکم حکومتی آیا احکام ثانویه است یا اولیه؟ میگیم احکام اولیه است، ثانویه نیست. چرا؟ چون احکام ثانویه در جایی است که اسر و حرج و اضطرار اینا پیش بیاد، ولی حکم حکومتی مربوط به اون نیست. آره باز بیاید آخر بحث قبل از ولایت مطلقه فقیه پاراگراف آخرش. حکم حکومتی احکام اولیه اسلام است. اینجا باز دوباره ببین تاکید زیر اون تیکه خط بشه. بعد دو خط پایین‌تر مصلحت نظام با عناوین ثانوی نظیر اختیار نظام و ضرورت و اصول حرج تفاوت آشکاری دارد. نمیتونید بگید که ما شما میگید که مصلحت نظام اقتضا کرد حکم حکومتی بدین. خب این مصلحت نظام همون اصول حرج است. میگه نه این با هم فرق داره.
یه تیکه دوباره بگید.
تاکید بر این که اینجا ببین حکومت احکام اولی اسلام است. این تیکه خط بکشید. خب بعد میاید دو خط پایین تر مصلحت نظام با عناوین ثانوی نظیر اختلال نظام ضرورت اصول حرج تفاوت آشکار دارد. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام که دور این باز دایره بکشی به عنوان نهاد مشورتی جهت تشخیص مساله و یاری رساندن به ولی فقیه برای صدور حکم حکومتی تشکیل شده و تشخیص مبنای صدور احکام حکومتی به این نهاد واگذار و تفویض شده. الان کی حکم حکومتی میده؟ کی تشخیص میده که حکم حکومتی میده؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام. اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که میشه، کی اختلاف رو حل میکنه؟ همون مجمع است که اون برای رفع اختلاف باید حکم بده. اون حکمش میشه حکم حکومتی. این جواب سوال نبود، ولی خب نکته مهم.
تشکر.